بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه و احکام شرعیه مستنده به عقلیه، فقط نظریه امام رضوان الله تعالی علیه باقی مونده. ایشون نظرشون با مرحوم شیخ مخالفه و از مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و اینها تبعیت فرمودن و معتقدن که استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقل جریان داره. این نظریه ایشون هم در این کتاب استصحابی که به قلم شریفشون هست اونجا آمده در صفحه 15 و هم در این تقریراتی که به عنوان تنقیح الاصول که در چهار جلد در جلد چهارم صفحه عرض می کنم 14 به بعد 14 و تا صفحه 19 این نظریه و این بحث رو ایشون در اونجا مقرر رحمت الله علیه آورده. منتها اگر مراجعه بفرمایید به هر دو کتاب، بینشون فرق وجود داره. بین اون چی که خود امام به قلم شریفشون در کتاب استصحاب بیان فرمودن و اون چی که در اونجا مقرر کرده فرق بسیار زیادیه، نه یه مقدار. یعنی در اون اصل نظریه خود امام درست بیان نشده در اون تقریرات. اجمالا ایشون اشکالاتی که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی بر مرحوم شیخ داشتن همه رو نقل میکنن و جواب میدن. میفرمان این اشکالات وارد نیست. بعد خودشون تحقیقی رو در مسئله ارائه میدن و اون تحقیق این است که میفرماین ما اگر بپذیریم این مبنا رو که احکام عقلیه موضوعش مبینه و مناطاتش مبینه، روی این مبنا باز میفرماین به نظر ما استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقل جریان داره برخلاف مرحوم شیخ. چرا؟ میفرماین در خود احکام عقلیه حکم به یک عنوان کلی تعلق پیدا میکنه. احکام عقلیه کاری به خارج نداره. عقل هیچ وقت نمیاد بگه هازا حسنون هازا العمل الخارجی قبیحون. عقل به عنوان کلی میگه الکذب قبیحون، الصدق حسنون. موضوع احکام عقلیه یک عناوین کلیه است، کاری به افراد و مصادیق خارجی نداره، برخلاف شرع. شرع میاد این مصادیق خارجیه رو در نظر میگیره. حالا در توضیح مطلب میفرماین ما یه وقتی هست که ما هستیم و همین قضیه الکذب و قبیحون که قول روی عنوان کلی کذب میاد، اما وقتی این کذب میاد رو مصداق خارجی، یک مطلب دیگری به وجود میاد که این در بین عناوین کلیه اصلا این مطلب جایگاه نداره، این فقط جاش در عالم خارجه و اون تضاهم عناوینه. یعنی میگه ما این کذب مصداق برای کذب کلیه، پس اینم قبیحه، ولو عقل در این مصداق خاص که نظر نداره، اما بالاخره اون کلی الکذب و قبیحون بر این منطبق میشه و اینم میشه قبیح. اما چون مصداق خارجی جایگاه تضاهم عناوینه، یعنی چی؟ یعنی ممکن است که این فعل معین خارجی غیر از عنوان کذب یه عنوان دیگه هم برش منطبق بشه، عنوان نجات مؤمن، انجاء المؤمن هم برش منطبق بشه. خب اگر یه عنوان دیگه برش منطبق شد، اینجا ما باید بیاییم اقوا ملاکن رو در نظر بگیریم، بگیم این از این حیث که کذب قبیح هست و حرام، از این عنوان و از این حیث که عنوان نجات مؤمن رو داره واجبه. این تضاهم توی این مصداق‌ها و مصادیق خارجی مطرح میشه، تو خود عناوین کلی وقتی عقل داره میگه الکذب قبیحون، اصلا جایی برای تضاهم نیست. و شاید ولو اینکه ایشون نفرمودن در اینجا، یکی از فرقهای بین تعارض و تضاهم همینه. تعارض بین خود عناوین کلی است که موضوع برای حکم واقع میشه، اما تضاهم میاد تو مصادیق خارجیه. خب چی میخوان حالا بفرماین؟ میخوان بفرماین اینجا حالا از یک طرف عقل میگه الکذب و قبیحون، از یک طرف اگر عنوان نجات مؤمن باشد، عرض میکنم که این اقوای از او هست و باید دروغ رو بگیم تا یک مؤمن نجات پیدا بکنه. اینجا فرض کنیم که خود عقل هم نجات یک انسان رو من حیث و انه انسان اون رو هم حسن میدونه، بالاخره جان یک انسان، انسان دروغی بگه جان یک انسان نجات پیدا بکنه، خصوصا الله اگر مؤمن باشه، ولی عقل کاری به ایمانش نداره، میگه نجات انسان حسن. حالا میفرماین اگر در یه موردی ما نمیدونیم این کذب عنوان نجات دهنده مؤمن هم دارد یا ندارد، نمیدونیم این رو، تا شک کردیم که این عنوان درش هست یا نه، میگیم خب این حکم عقلی حسن نجات الانسان نمیاد اینجا، چون تا در موضوع شک میکنیم این حکم در اینجا جریان پیدا نمیکنه. و یا در مورد خود قبح کذب نمیدونیم این کذب آیا یک عنوان مزاحم اقوا دارد یا نه، دیگه حکم عقلی متعلق به کذب اینجا جریان نداره، برای که موضوع شد مشکوک الان. اما شارع آمده به استناد همین حکم عقل این رو حرام قرار داده، فرض الکذب و حرام، منتها حالا بعدن ما شک داریم آیا این کذب مصداق برای انجاء المؤمن هست یا نیست. استصحاب بکنیم حرمت شرعیه را، میگیم قبلا که حرام بود، حالا که شک میکنیم این عنوان رو داره یا نه، استصحاب حرمت رو میکنیم. یا مثال دیگر، خود نجات طریق عقل میگه هستن اون یک کسی که داره غرق میشه، انسان جانشو نجات بده. حالا ما الان میدونیم که اگر این آدمی که داره غرق میشه صاب به رسول و صاب به نبی باشه، اصلا نه تنها نجاتش حسنی نداره بلکه جایز نیست. نمیدونیم این عنوان براش منطبقه یا نه. خب اینجا میگیم الان که شک داریم این عنوان برش منطبقه یا نه، به مجرد شک حکم عقلی دیگه جریان پیدا نمی کنه، چون حکم عقلی مشکوک میشه در اینجا. تا موضوع برای ما مشکوک شد حکم عقلی دیگه جریان نداره. اما میگیم اون حکم وجوب انقاض قریب شرعی، وجوب شرعی انقاض قریب، او رو استصحابش میکنیم. بنابراین عرض میکنم که میفرماین ما باید در مورد احکام شرعیه متمرکز بشیم روی این موضوع خارجی، روی این مصداق خارجی، و اگر اون مصداق خارجی بیاییم، اون وقت میگیم اینجا خود حکم عقلی دیگه لا مجال الاستصحاب در اون، اما حکم شرعی متخذ از این حکم عقلی قابلیت استصحاب داره. این خلاصه بیان ایشون هست. اینجا ما دو تا اشکال بر فرمایش امام یا دو تا ملاحظه داریم. نه دیگه، دلیلش همینه، ایشون میگه بین عناوین و موضوعات خارجی این فرق وجود داره، در دایره عناوین کلیه مجالی برای تزاهم نیست. شما وقتی میگید الکز قبیحون عقلا، این یه عنوان کلیه، کز عنوان کلیون موضوعون للقبح، این عنوان تزاهم درش معنی نداره. اما وقتی آمد تو این کز خارجی، میگه ما این کز ممکنه یک عنوان دیگری برش انتباه پیدا بکنه. به تعبیر خودشون مصادیق خارجیه محل تجمع عناوینه، به حسب وجود یک وجوده، کذب یک وجوده، اما این محل تجمع عناوینه. حالا این عناوین که تجمع پیدا میکنن، خب خود عقلا میگه باید اقوام لاکن رو شما در نظر بگیریم. میگیم خب نسبت به این وجود خارجی، نسبت به این وجود خارجی اگر یک عنوان اقوا باش مزاحمت بکنن، اون قره کرد از بین میره. حالا نمیدونیم عنوان اقوا اومده یا نه، نتیجه است که نمیدونیم اون ملاک برای قره در این کذب هست یا نیست، مجالی برای حکم عقلی دیگه نیست، استصحاب حکم عقلی دیگه جریان پیدا نمی کنه. وقتی نمیدونیم عنوان مزاحم اقوا آمد یا نه، این معناش است که نمیدونیم ملاک قبح کذب هست یا نیست، حکم عقلی میره کنار. اما حکم شرعی میفرماید باقی میمونه. حرمت فقط البته میفرماند شرطی که از جهت عرف موضوع تغییر نکرده باشه. میگیم آقا هادن کز زالکن کز کان سابقن حراما الانم حرامه، استصحاب حرمت میکنیم. اگر موضوع چون روی نکته تاکید میکنن که فقط ما شرطمون این است که موضوع از نظر عرف باقی باشه. عرف میگه این کذب هم کذب سابقه، کذب سابق حرام بود، حالا میگیم حرامه، ولو حرمت کذب متخذ از حکم عقلی هست و مستند به عقله، اما استصحاب خود حکم حق رو جاری نمی کنیم، استصحاب رو میاریم در این مصداق خارجی و نسبت به حکم شرعی جاری می کنیم. بفرمایید چرا؟ ببینید تا حالا شیخ و آخوند و نامینی و اینا محور حرفشون رو خود اون قضیه کلیه است، الکذب و حرام، الکذب و قبیح. شیخ مشورمون خوبی الکذب و قبیح، اگر ملاکی کذب باشه خوب هست، نباشه نیست. اصلا نمیتونیم بگیم آقا شک داریم این حکم عقلی باقی یا نه، استصحاب قوه بکنیم. شیخ حالا اینو فرمود دیگه، بله مرحوم آخوند و نائمی و اینا، بعد اون حکم شرعی رو هم میوردن رو همین عنوان کلی. گفتیم شارع هم میفرماد الکذب و حرام، آخوند میاد روی همین الکذب و حرام به عنوان قضیه کلیه استصحاب رو جاری میکنه. شیخ فرمود این دیگه معنا نداره، این چون از حکم عقل گرفته شده. اگر شما در عقل میگید استصحاب جریان نداره، در اینی هم که متخذ از او هست جریان نداره. امام رضوان الله علیه دقتی که میفرمان این است که میفرمایند وقتی پای شهر در کار میاد، پای مصادیق خارجی هم در کار میاد. یعنی شهر در مصادیق خارجی رعایت عنوان مزاحم رو هم میکنه. شرع میگه این مثال، یعنی با توجه اون نکته اولی که عرض کردم که عقل اصلا کاری به مصادیق نداره، این یه نکته ایست. خوب دقت کنید در بحث اصول، جاهای مختلف رو خوندید شما در فقه و اصول راجع به عقل چند تا حکم دارید. یکی این که میگن احکام عقلیه تخصیص بردار نیست. حالا آمدیم در بحث استصحاب داریم به شما میگیم احکام عقلیه شک بردار نیست، اگه موضوعش باشه حکم هست، نباشه نیست. حالا داریم به عنوان مطلب سوم، امام میفرماد احکام عقلیه موضوعش عناوین کلیه است، البته این در کلمات دیگران هم هست. همین جمله‌ای که شاید زیادم به گوشتون خورده، میگن عقل کاری به مصادیق نداره، عقل کاری نداره، اصلا این کذب هست یا نیست. عقل هیچ وقت نمیاد بگه هازا کذبون ام لا، نه. عقل نمیاد بگه این عنوان مزاحم داره یا نداره. و عقل یه حرف کلی میزنه، الکذب قبیحون. خب تا حالا آخوند و نائینی و شیخ و دیگران همه محور بحث رو همین قضیه کلیه قرار دادن، کاری که امام رضوان الله تعالی علیه کردن میفرماین نه، ما وقتی میخواییم استصحاب بکنیم، اونم استصحاب حکم شرعی، سرکارمون با این مصداق خارجیه. ما نمیخواییم خود حکم کلی شرعی الکذب و حرامون را بگیم آقا یه زمانی کذب در شریعت حرام بوده اما حالا حرامه یا نه. ما اینو نمیخواییم استصحاب بکنیم، ما میخواییم بگیم این مصداق از کذب دیروز حرام بوده، امروز میتونیم حرمتش رو استصحاب کنیم یا نه. شما چه فرضی دارید؟
مگه فقط در دایره موضوعات
احسنتون، این یه از اشکالات است که ما داریم. درست می‌فرمایید، بسیار دقت خوبی کردید. چی فرمودید؟ همین بود. ببینید اینجا عرض کردیم که ما دو اشکال داریم برای امام، یا ادب داشته باشیم، دو تا ملاحظه داریم بر فرمایش امام. ملاحظه اولای ما همین است که ایشون هم فرمودن، میگیم خب این لازمش این است که فقط استظهار در شبهات موضوعیه شما درست بکنید برای ما، استصحاب در احکام شرعیه مستنده به عقلیه فقط در شبهات موضوعیه، در حالی که مدعا اعمه، مدعای است که اگر یک حکم شرعی چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه باشه، این اگر مستند به عقل باشد قابلیت استصحاب نداره. دلیل شما فقط میاد مسئله رو در شبهات موضوعیه درست میکنه، این اولا. و اشکال دوم که به نظر من اشکال مهمتریه این است که این بیان ایشون در اینجا با مبنای خود ایشون در بحث خطابات قانونی سازگاری نداره. ببینید اما ما بحث خطابات قانونیه رو دو سال پیش در فقه مفصل مورد بحث قرار دادیم، شاید حدود بیش از 20 جلسه شد، این مقداری که در ذهنم هست مراجعه بفرمایید. مبنایی دارن امام، هم در اصول هم در فقه زیادش استفاده می کنن، از مبانی هست که از اول اصول تا آخر و از اول فقه تا آخر اثر میگذاره به نام خطابات قانونیه. اون وقت طبق اون مبنا شارع وقتی داره یک حکمی رو جعل میکنه، نه اشخاص رو در نظر میگیره نه مصادیق رو در نظر میگیره، کاری به این کارا نداره شارع. شارع وقتی میفرمادن کذب و حرامون، کاری به این که در خارج یه مزاحمی دارد یا ندارد، کاری به این نداره. این کار کار عقله، عقل میگه اگه در این موضوع خارجی دو تا ملاک جمع شد، اونم به نحو کلی، باز خود عقل نمیگه من میگم این اقوایی از اونه، میگه اگر یکی اقوایی از دیگری بود اقوا ملاکن رو پرس کن. علایانه شرع هم شارع هم طبق مبنای خطابات قانونیه احکامش مرتبطه به مصادیق و موضوعات خارجیه نیست. اینم اشکال دومی که هست. مونتا حالا اونایی که خطابات قانونیه رو قبول دارن مثل امام، مثل مرحوم والد ما، خب اینا اینجا این مشکل رو پیدا میکنن، اما ما در بحث خطابات قانونی هم نتونستیم فرمایش امام رو یه تصویر صحیح و ارجاد خالی از اشکال برای اون داشته باشیم و لذا نپذیرفتیم اون مبنا رو. خب خطابات قانونی امام هم تقریبا ولذا یکی از بحثایی که اونجا بود فرق بین این نظریه و قضاوی حقیقی چیه، در این جهت مشترکن. حالا اگر کسی آمد مسئله قضاوی حقیقی هم به قول شما مطرح کرد، باز این حرف رو نمیتونه بزنه در اینجا، درسته. خب این هم نظریه امام. ببینید در این بحث دیگه چیزی باقی نمونده، یعنی از جهت اصل بحث خود ما متوجه شدید ما دو اشکال از اشکالات مرحوم آخوند رو پذیرفتیم و روی این دو اشکال نظریه شیخ رو ما نمیتونیم بپذیریم و عمده این دو اشکال هم این قضیه شد که قاعده ملازمه فقط ملازمه در مقام اثبات را برای ما درست میکنه، اما ملازمه در مقام ثبوت رو دلالت نداره. وقتی ملازمه در مقام ثبوت نبود، لعل در نزد شارع یک ملاک دیگری هم مطرح بشود که به برکت اون ملاک این حکم باقی بمانه، ولذا استصحاب در احکام شرعیه مستنده به عقلیه به نظر ما جریان داره. مرحوم شهید صد رضوان الله علیه در این بحث یک جمع‌بندی خوبی ایشون کرده، من مطالب ایشون رو دیدم، حرف تازه‌ای از خودشون اینجا ندارن، که بخوان یه راه جدیدی، یه مطلب جدیدی، مبانی در حسن و قبر رو ایشون مطرح کرده و ایشون هم نظر همین نظره، یه نظر آخونده، استصحاب رو در احکام شرعیه مستند به حق جاری میدانه و با نظریه شیخ مخالفت کرده. حالا اون اگر خواستن نظریه مرحوم صدر رو ببینن، عرض کردم مطلب تازه علمی نداره ایشون در اینجا، همون جلد ششم بحوثون توی علم الاصول صفحه 151 مدا یک جنبندی خیلی علمی و دقیقی رو از نظر ذکر مبانی ایشون در اینجا داره. چی فرمودید؟ بله بله بله، ما لازم میشه احراز بکنیم خیلی از بلا خیلی نه خیلی از ببینید این از چرا خود همین حکم شرعی حالت سابقه متیقنه است. الان شما خیلی از حکمای شرعی دارید، ببینیم آقا الان شاید باز ملاکش باقی مونده باشه و این حکم باقی باشه، استصحاب بکنیم حالت سابقه، همون حالت سابقه دارم مستند به عقل اما با یک دایره وسیع‌تر، یعنی شرع فقط در مقام اثبات مستند به عقل، شرع در مقام ثبوت مستند به عقل نیست. نه همون حکم مستند به عقل اثباتن نه ثبوتن، همین بی همه حرفا همه نکته ها همین جاست. اون چه که شیخ رو نه ملازمه اثباتیه، نه اینکه ملازمه بین حکم امر و شرع در مقام اثباته. ببینید شیخ ملازمه رو هم ثبوتی گرفته هم اثباتی، میگه وقتی حکم امر رفت حکم شرع هم میره، اما اگر ملازمه رو ما فقط آمدیم اثباتی گرفتیم بگیم لعل حکم امر بره حکم شرع بمونه، این چه اشکالی داره؟ خب عرض میکنم که این بحث تا این قسمتش تمام میشه. مرحوم شیخ انصاری یک ذیلی داره در همین جا، میفرماید ما که آمدیم گفتیم در احکام شرعیه مستنده به عقل استصحاب جریان نداره، فرقی نمی کند مستصحب ما یه امر وجودی باشد یا یک امر عدمی. اون وقت از این بحث یه بحث فقهیه در این که اگر کسی در نماز سوره رو فراموش کرد، خب میگیم در حال نسیان چون نسیان عارضش بوده سوره بر او واجب نیست، حالا بعدن که نمازش تمام شد و اینها، آیا اینجا اگر شک بکنیم با سوره بر این واجبه و در نتیجه دوباره باید اعاده بکنه یا خیر بعد رفع نسیان و بعد زوال نسیان آیا میتونیم همون استصحاب عدم وجوب حال نسیان را جاری بکنیم یا نه؟ اینم از ثمرات این بحثه. این قسمت رساله که در 4-5 صفحه هم مرحوم شیخ خیلی مختصر بیان کردن اما بحث دقیقی هم داره، هم کلام شیخ رو ببینی هم یک کلامی هم مرحوم محقق اصفهانی در جلد 5 عرض میکنم نهایت و درایه، ایشون هم در اصل این مطلب با شیخ موافقه. بله صفحه 27 و 28 اینو مراجعه بفرمایید، فردا انشاءالله عرض میکنیم و صلی الله علیه و سلم.